برای تمام شرکت‌های هواپیمایی می‌باشد. او افزود هر شرکت هواپیمایی جهان می‌تواند بیاید. ما تأثیر آن را سال 2019 در قرقیزستان دیدیم. در شهرهای بیشکک، اوش و تمچی خط‌سیرهای نو پیدا شدند. پروازها به چین و کشورهای عربی، کره جنوبی و خارواتیا زیاد شد. پایان اقتباس. این کارشناس همچنین خط‌سیر استانبول اولانباتور را مثال آورد که بیشکک برای آن فرودگاه ترانزیتی بود و هم برای پرواز سئول بیشکک زاگرب. فضای باز فقط برای مسافربری نیست، بلکه شرکت‌های بارکشی هم می‌توانند از خدمات فرودگاه‌های تاجیکستان استفاده برند، بار بیارند و یا از اینجا به دیگر جای برند. اندری لیتوینوف خلبان با سابقه 40 ساله کاری در زمان شوروی سابق و روسیه به این نظر است که پیوستن تاجیکستان به سیاست فضای باز حرکت منطقی است و به شرطی که تاجیکستان بخواهد روای مسافران را زیاد کند و عرصه هوانوردی در کشور را دسترس و پیشرفته نماید. به قول او سیاست مذکور به نفع مشتریان کار میکند و شرکت های داخلی را مجبور میسازد صفت کارشان را بهتر نمایند، در عکس حال از مشتری محروم میشوند. اندری لیتوینوف گفت از این راه کشورهای میروند که عرصه هوانوردی شهروندی چندان پیشرفته ندارند. هر وقت که فضا باز شد شرکت های خارجی به کشور میآیند، آنها اکثرا هواپیماهای نو دارند و سطح خدمت رسانیشان بالاتر است. مسافران داخلی مجبور میشوند به آنها نزدیک شوند، هواپیماهای نو بگیرند، غذای بهتر بدهند و از کارمندانشان کاری بهتر طلب کنند. پایان اقتباس. به قول متخصصان تأثیر اساسی سیاست نو سخت شدن رقابت است. هر وقت شرکت های نو به خط‌سیرهای موجوده شرکت های داخلی راه یابند، قیمت ها پایین می رود. متخصص قرقیز می گوید ما این را در قزاقستان دیدیم که سال 2019 اول در 11 فرودگاه سیاست فضای باز را پیش گرفت و بعداً به دیگر فرودگاه ها هم گذشت. در ازبکستان سال 2020 بعضی از عنصر های سیاست فضای باز را قبول کردند. در آنجا قیمت خدمات در فرودگاه ها را پایین آوردند. قاعده ها برای شرکت های خارجی را خصوص در مناطق سیاحی ساده کردند. این سبب شد شرکت های ارزان قیمت بیایند و کمک کرد که خط‌سیرهای نو به اروپا و خاورمیانه باز شود. شرکت های روسی ایرفلوت، اس7 و اورالسکی اویالینی همراه با شرکت ملی به فرودگاه های فرغانه، نمنگان، سمرقند و بخارا پروازها را آغاز کردند. از این جای ها فقط قبلا شرکت هواپیمایی ازبکستان به روسیه پرواز میکرد. پایان اقتباس. با گفته اندری لیتوینوف به حضور شرکت های خارجی، شرکت های داخلی با تعداد کمی هواپیماها قادر به خدمت به تعداد افزاینده مسافران نیستند. او افزود هواپیماهای خودی برای بردن و آوردن همه نمی رسد. از این رو حکومت دو انتخاب دارد، یا فضا را باز کند یا مانع رشد شود. کارشناسی روس تجربه ازبکستانی همسایه را مثال آورد که آنجا چند شرکت کار میکنند و با خارجان هم رقابتی برابر دارند. این رقابت با پایین آمدن قیمت ها در خط سیرهای سرطلبگار مساعدت میکند و پروازها هم بین شرکت های خارجی و داخلی برابر تقسیم میشوند. و افزود چگونه این را تنظیم و با کی معامله میکنند ما البته نمیدونیم، اما بالاخره واقعیت این است که مسافران از آن فایده میبینند و انتخاب دارند. پایان اقتباس. اندری لیتوینوف میگوید در اینجا شرایط برابر برای تمام بازیگران در بازار مهم است. با گفته او اساس رقابت سالم این است که قیمت مواد سوخت و حق خدمتگذاری در فرودگاه ها برای شرکت ها نابسته از کدام کشور بودنشان باید برابر باشد. در عکس حال به قول وی فضای باز معنی ندارد. زیربنیات ها مقررات مالی که با بازار آزاد مطابقت نمی کنند و از جمله مناپولیا می تواند از مانع های اساسی برای عملی کردن سیاست نو باشد. فیروز میرعلیف تحلیلگر تاجیک می گوید فرودگاه های تاجیکستان دولتی هستند و قیمت خدمات آنها در منطقه از همه بلندتر است. قیمت مواد سوخت یکی از بلندترین ها در جهان است. همین سبب جالب نبودن کشور برای شرکت های هوانوردی خارجی، به خصوص شرکت های ارزان قیمت است. پایان اقتباس. به نظر مصاحب رادیو آزادی مکانیزم شفافی راه دادن شرکت های نو و تقسیم پروازها وجود ندارد که مانع های دیگری سونی هستند. و افزود نظام کاملی ضد انحصاری وجود ندارد. اگر یگان شرکت نو به کشور بیاید با تقسیم ناشفاف پروازها روبرو می شود، چون خط‌سیرهای اساسی را شرکت های داخلی گرفتند. یک مصاحب رادیو آزادی در آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان اعتراف کرد که نباید انتظار تغییرات زود در این ساحه شد. او گفت گذشتن به سیاست فضای باز روند دشوار و دراز است. مشورت ها، تبادل یادداشت های دیپلماتی، بعدن روند تغییرات در سازشنامه دو جانبه، امضا در سطح حکومت و سپس تصویب آنها از این روند است. عین زمان قیمت ها برای مسافران به خصوص مهاجران کاری بسیار بلند است. پرواز از دوشنبه به مسکو قیمت تر از پرواز از تاشکند به مسکو است، اگرچه مسافه بین پایتخت دو شهر اخیری کوتاه تر می باشد. قمرالدین ساکن 36 ساله واسه در صحبت با رادیو زودی گفت من برای بلیت بیشتر از $300 پرداختم. بعدم فهمیدم که شناس های من از طریق ازبکستان با قیمت دو برابر ارزان تر می رفتند. تحلیلگر تاجیک فیروز میرالیف میگوید ممکن است سیاست فضای باز را نسبت به 18 خط سیر مهم از جمله پروازها به روسیه در سالهای نزدیک پیش نگیرند. در اینجا قاعده پیشینه تا 3 سال دیگر باید رعایت شود. یعنی به گفته میرالیف اگر شرکت تاجیکی به مسکو دو پرواز انجام میدهد، شرکت روسی از این بیشتر حق ندارد. از این رو تغییرات واقعی را نخست در خط سیرهای ترکیه، کشورهای عربی و آسیایی میبینیم. پایان اقتباس. با قول مصاحب رادیو زادی، شرکت‌های نو ممکن است با فرودگاه‌های خوجند، کولاب و باختر توجه کنند که به آنها اساساً شرکت‌های روسی پرواز می‌کنند، ولی به این شرط که قیمت خدمات را در آنجا هم پایین بیارند و شفافیت در ورود به این فرودگاه‌ها رعایت شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شام 19 ایول یک ساکن 36 ساله شهر دوشنبه از بام مهمانسرای در منطقه پوکت تایلند به زمین افتاده جان داده است. تلویزیون محلی امرین و نشریه تای نیوز روم با نقل از پلیس نوشتند که هوشنگ باقیوف، سیاهی 36 ساله و شهروند روسیه، خود را از بام مهمانسرای نای هرن به زمین انداخته در جای حادثه هلاک شده است. در شبکه‌های اجتماعی نوار این واقعه پخش شد که در آن دوستان این جوان به زبان تاجیکی از او خواهش میکنند که از بام فراید، ولی او به حرف آنها گوش نداده خود را به زمین میاندازد. جسد او را برای کالبدشکافی و شفاخانه و چیره پوکت انتقال دادند. روزهای اخیر یک ایده بلاگرهای شناخته تاجیک با نشی نوارها از تاشکند می گفتند که در راه به تایلند هستند. بعدی مرگ باقیف سر و صدا زیاد شد که چرا بلاگرها در این باره حرف نمی زنند. در جواب به این همه، پرویز نیازوف، معروف و پرویز امریکا، بلاگری تاجیکی مقیم امریکا، در یک شرح کوتاه تذکر کرده است که روز شنبه چند ساعت پس از ورود آنها به پوکت حادثه ناخوش روی داد. با قول پرویز امریکا، تفتیش حادثه جریان داشته است و هیئت تاجیکان را همچون شاهد حادثه بازپرسی کردند. روز 22 ایول نزدیکان فوتیده و تایلند رسیدند و پلیس باید بر اساس معاینه طبیبان سبب مرگ باقیف را آشکار اعلان کند. با قول منبع‌های قابل اعتماد، هوشنگ باقیوف که کارمند یکی از شرکت‌های موبیلی تاجیکستان بود، دوست نزدیک تاجیک داماد، یک بلاگری دیگری تاجیک است و همراهی او در نوارهای زیاده دیده می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بازی تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و مولدیو در دور سیومی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A در شهر خوجند دایر می گردد. تاجیکستان میزبانی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین تیم های دخترانی تا 17 ساله می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می کنم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکان برگزاری بازی خانگی تیم ملی کشور را در دور سوم مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A معین کرد. طبق سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می‌دهد بازی تیم‌های ملی تاجیکستان و مولدیو روز 9 اکتبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار شده ساعت 18 آغاز می‌یابد. انتخاب شهر خوجند همچون مکان برگزاری بازی تیم ملی تاجیکستان با مقصد تبلیغ فوتبال در مناطق مختلف کشور می‌باشد. در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند قبلاً بازی‌های بین‌المللی از جمله بازی‌های انتخابی جام جهانی فوتبال، جام AFC، کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین واخوری‌های دوستانه با اشتراک دسته‌های منتخب گوناگون کشور برگزار شده بودند. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم‌های ملی فیلیپین، مولدیو و تیمار شرقی می‌باشند. یادآور می‌شوم فوتبال بازان تاجیک در دور اولی مسابقات که 25 مارت امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم ملی تیمار شرقی با حساب 1-0 پیروز شده، در دور دوم 10 ایون بازی را در مهمانی با دسته منتخب فیلیپین با حساب مساوی 2-2 انجام داده بودند. بعد این نتیجه گیری بازی های دور دوم مسابقات در گروه A، دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 4 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ ها فیلیپین در جای اول، تاجیکستان در زینه دوم جدول گروه قرار دارند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهایی را که مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دختران تا 17 ساله را میزبانی میکند اعلام کرد. بازی های دور انتخابی در 8 کشور تاجیکستان، اردن، قرغیزستان، میانمار، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند و ویتنام برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله 27 دسته شرکت می ورزد. در قرعه کشی 8 گروه تشکیل می گردد. 3 گروه از 4 دسته و 5 گروه از 3 دسته عبارت می شوند. مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان تیم های دختران تا 17 ساله از 13 تا 17 اکتبر سال روان برگزار می شود. رقیبان دسته دختران فوتبال بازی تاجیک دیرتر معلوم خواهند شد. یادآور می شوم ماه مارس امسال در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی کاف 2025 بین دسته های منتخب دختران تا 17 ساله برگزار شده بود. در این مسابقه تیم های منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک داشتند. مسابقه از روی سیستم دوری صورت گرفت، یعنی هر یک دسته 3 بازی انجام داد. دسته منتخب ازبکستان که از همه بیشتر 7 امتیاز به دست آورد غالب مسابقه گردید و با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. تیم ایران با کسب 6 امتیاز صاحب مقام دوم و مدال های نقره گردید. جای سوم با 4 امتیاز نصیب منتخب قرغیزستان شد که با مدال های برنجی سرفراز گشت. ولی دسته منتخب تاجیکستان که در هر 3 بازی از تیم های قرغیزستان و ازبکستان با حساب 1-0 و ایران با حساب 0-4 شکست خورد، بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جای گرفت. اشتراک در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای دختران فوتبال بازی تاجیک 1 مرحله آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 به حساب می رفت که ماه اکتبر امسال برگزار خواهد شد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. موسیقی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شوهم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سال های 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلونی پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم، علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو چطور
میگذرونی؟ چه نقشه ها داره؟ شاید من اصلا بازنشستن نمیشوم با فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون علاقه به سوی دکتر رفته استادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرط نامه میتوانیم که خدمتی وطن رو کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشسته در ورشو و بعضی اظهارات های زمان همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در زیم در رابطه به همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه، هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من در ورشو گفتم، این گپ من نبود، این در وسایل اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتن و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی مکالمه وجود ندارد مثل همین
دوران؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پریزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود. اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینن نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینن نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نه دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنند، همین کار من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یکان بود و ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی اقرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام اون نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یگان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یگان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پریزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویلای من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکم تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پریزیدنت، 3-4 من نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب علی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب علی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودند یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ چه به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات هم میگذرد، یعنی تغییرات جدی که مردم میخوان در طرف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدند ماهیت این مساله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجون عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محمدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چخیره که بعضی ها آوازه میکنن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این به تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا را نماندم، گفتم بجای این بیاید یکان زمین گیریم، درخت شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغ شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند. نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مساله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس دیان، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک یک بار میافتد در همین چقوریه که گفته روی خب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو حاضر.
تشکر از سیف‌الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم